جلسه 23.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و عجل. خب این فصل 3 هم ایشون ما بخونیم که بحث توحید و جانا تا فصل 3 خونده بود. فصل 3 رو بخونیم، توحید رو تموم کنیم، اون وقت یه مطلب اضافه اینجا بنده آوردم که عرض میکنم. درسته دیگه؟ تا کجا خوندیم؟ فصل 3. و چند تا کتاب اینجا آوردم کاملش کنیم این بحث رو. فصل 3 و من الدلائل التي قیلت انه، این صفحه 43 علم الیقین فصل 3 از بحث توحیده عز و جل. و من الدلائل التي قیلت، یکی از ادله که در رابطه با توحید گفته شده اینه، انه لب اقتضا ذاته من حیث هو و لانه غنی بذاته ان یکون هذا بعینه فلا یسه ان یکون غیره. یعنی چی؟ یعنی اگه ذات واجب الوجود به ذات، از این جهت که واجب الوجوده و از این جهت که غنیه به ذات، معنی واجب الوجود یعنی مفتقر نیست دیگه، هیچ گونه نیازی نداره، فقیر به ذات نیست، غنیه به ذات، هیچ کس غنای او رو تأمین نمیکنه، خودش ذاتن غنیه. ولانه او غنیون به ذاته. خب اگر خود ذات مقتضی اینه که خدا باشه، خدای خدا مقتضی است که خدا باشه، پس غیر خدا نمیتونه اصلا باشه. یعنی ذات واجب الوجود من حیث انه واجب الوجود جا برای غیر نمیذاره. خب اگر به وسیله این باشه که ذاتش اصلا ذات واجب الوجوده که دیگه جا برای غیر نمیذاره. و امکان به سبب من ما سار هازا، اگه نه یکیس دیگه است که اونو واجب الوجود کرده، ولی اونو غنی به ذات کرده، خب این که میشه فقیر واجب وجود نمیشه که. فاذن لا اله الا هو، این یه دلیل، دلیل خیلی محکم و متقنیه که علامه طباطبایی از نهج البلاغه اینو قشنگ استفاده میکنه و اصلا بهترین برهانی که در رابطه با تقریر صدیقین، چون برهان صدیقین تقریرهای مختلفی داره، بهترین برهان و تقریری که هست برهان خدا آیت الله جوادی هم میگه برهان علامه طباطبایی که نیاز به هیچی نداره. یعنی برهان صدیقین ملا صدر چند تا مقدمه میخواد، تا اون مقدمات تو فلسفه نگذرونی نمیتونی این برهان رو تکمیل کنی. برهانی که مثلا مرحوم حاجی ملا هادی سبزواری بیان میکنه، تقریر ایشون هم بازم مقدماتی میخواد، اما اونی که هیچ مقدمه نمیخواد، اولا و به ذات ابتداعا همین که بسم الله الرحمن الرحیم بگی و بگی قبول داشته باشی وجودی در عالم هست، تو هستی نباشی فقط که بگی همه چی هیچی، نه بدونی که هستی در عالم هست. این تقریر علامه طباطبایی خیلی جالب، خود آیت الله جوادی تو این کتاب توحید در قرآن جلد دوم بیان کرده، من نوشتم الان آوردم براتون میخونم، و خود ایشون هم در علی و فلسفه الهی باز بیان کرده، اونم براتون آوردم، یک کتاب کوچکیه ایشون نوشته اینو، اینم میخونم انشالله اگه توفیقی باشه. یه امروز کاری میکنیم که این جلسه بس توحیدمون انشالله یه جوری جمع‌بندی کنیم. و حالا یه بیاناتی هم هست که تو همین شرح تجرید آوردم اونجا بس توحیدشو، که اون شبهاتی هم که هست اونجا جواب گفتیم و بیان کردیم، در تجدیدم گفتیم ولی اینجا باید دوباره تکرار بشه دیگه، لازمه، مسئله است مهمه. حالا یه دلیل خلاصه، فاذن لا اله الا هو، من حالا خلاصه‌شو گفتم که مختصر که ایشون فرموده اینجا به کجا برمیگرده. خود واجب الوجود رو اگه ما قشنگ تقلیلش هم میارم، چون میخوام اینو بخونم تموم کنم این فصل و بعد میام یکی یکی ان شاء الله اینا رو توضیح میدم بیشتر. و ایزن دلیل دیگری که آمده، لا تعدده فلا یمتاز احدهما عن الاخر به نفس مشترکا، اگه دو تا خدا داشته باشیم پس این خدا با اون خدا باید امتیاز داشته باشه دیگه، اگه از هر جهت یکی باشن که دوتا نمیشه که، ما دوتایی نداریم که از هر جهت یکی باشن، هیچ فرقی با هم نداشته باشن، اگه بخواد دوتا بشن باید ممیز داشته باشن، این از اون جدا کن، بلا دوتا نیست. خب لو تعدده اگه دوتا بود، حالا دوتا یا بیشتر دوتا، فلا یمتاز و احدهما عن الاخر به نفس مشترک، با اون مابل اشتراک که دوتا نمیشن که، مابل اشتراک یکی میشن، مابل امتیازی که دوتا میکنه. شما و شما اگه بخواد دوتا باشید، صرف مابل امتیازتون که موجب دوتایی نمیشه که، دوتاتون انسانی، حیوان ناطقی، یه مابل امتیازی باید داشته باشه دوتا درست بکنه. دوتا واجب الوجود به ذات که از هر جهت یکیان، اشتراک دارن که دوتا نمیشن، باید از یک جهت اشتراک داشته باشن، اینم واجب الوجود به ذات، اونم واجب، از یه جهت هم اختلاف داشته باشن تا دوتا بشه. خوب دقت کن، حالا یمتاز احدهما عن الاخر به نفس مشترک و فی، با اون مابل اشتراک که دوتا نمیشن که، ولا به لازمهی، به لوازم اشتراک هم با دوتا نمیشن، چون لازم این هم داره اونم داره، باید دوتا نمیشن که، این بیو لازمهو زارن نیست، ولا یو لازمهو، ولا به لازمهی باید باشه زارن، یه نقطه اضافه ده. و هو ظاهرون که مشخصه که اگه دوتا بخواد باشه، باید دوتا باید یه مشترک داشته باشن، یه مابل اشتراک، یه مابل امتیاز، این روشنه، فطریه، بدیهیه. ولا به آرزن غریبن، خب اینا میتونن مثلا امتیازشون به یه آرز غریب باشه، به ذاتی نباشه، به عرضی باشه. آیا با این میشه یا نمیشه؟ میفهمن نه، به چیز دیگه نمیشه. چرا نمیشه؟ چون غیر از این دوتا، غیر از این دو واجب الوجود، چیزی دیگه ای نیست که بخواد مخصص اینا بشه. واجب اینا، بقیه همه مفتقرن، فقیرن، ممکنن. فرض ما اینه که واجب اینا، چیز دیگه اگه باشه نمیتونه، اصلا نیست تا اینکه بتونه. اینا اول باید باشند تا بتونن اونو چیکارو به وجود بیارن. تا اینا نیستن، شما که بس در هستی اینا فعلا میکنی، اینا هستن یا نیستن دوتا؟ پس به آرز قریب نمیشه باشه. چرا؟ برای اینکه هست دیگه نیست. نرا خوب دقت کنید اینا، یه قدر همجوریشون ما با این که مطالعات دیگه که داشتیم یا نمیتونیم براتون بیان کنیم، ولی خودتون اینجا مراجعه کنید معلوم نیست روشن باشه. و این خصص احد هما نفسه آ صاحبه، اگر یکی از این دوتا خودش بیاد ممیز برای خودش ذکر بکنه، درست کنه، یا خودش بیاد برای رفیقش که اونم واجب الوجوده، این بیاد برش ممیز درست کنه که اونو از این جدا کنه. دقت کنید، اگر یکی از این تو خودشو امتیاز بده، ممیز براش ایجاد کنه، یا بیاد اون رفیقشو ممیز ایجاد کنه که اون غیر این بشه. خب اگه این فیکونان قبل تخصص متعینن، لا خب ببینم این دو تا دیگه اینجا، درسته؟ قبل از اینکه تخصص پیدا کنن باید باشن، تخصص داشته باشن تا بتونن این یکی اون یکی رو یا خودشون تخصیص بده. و بخواد باشه باید خاص باشه، باید ممیز داشته باشه، باید هستی داشته باشه. پس این باید بگیم قبل از اینکه تخصص پیدا کنه تخصص دارد، قبل از اینکه باشد هست. اینم که نمیشه قبل از اینکه باشه باشه که، چون فرض اینه که اگه بخواد باشه باید تخصیص داشته باشه، باید خاص باشه. عام که نمیتونه، از شی مالم یجب لم یوجد، از شی مالم یتشخص لم یوجد، تا تشخص پیدا نکنه، تخصص پیدا نکنه، وجود پیدا نمیکنه. یک معنای عام و کلی که نمیتونه وجود پیدا کنه که. هر چیزی بخواد هستی پیدا کنه باید جزئی بشه. من اگه بخوام باشم باید جزئیات داشته باشم. هر چی در عالم هستی هست تشخص داره، ذات واجب الوجود تشخص داره، ممکنات هم تشخص داره. خب این اگر بخواد مخصص باشه، خودش تخصیص ایجاد بکنه، امتیاز ایجاد بکنه، باشه، باید تخصیص داشته باشه تا تخصیص ایجاد بکنه. و اگه تخصیص داره دیگه چی میخواد تخصیص بده؟ اگه خودشون خاص هستن، ممیز دارن، دیگه کی میخواد اینا رو تمیزشون ایجاد بکنه؟ هازا محال فلم یکن له کفوان. خیلی جالب این آیات هم اینجا بعد هر کدوم از این ادله زگی که لا اله الا هو، یه جا میگه لم یکن له کفوان. این از این، اینو خوب دقت کنید، حالا بازم توضیحات بیشتری میدیم برید. اینا هر کدوم با دقت حل میشه، همینج گوش کنی نمیشه، باید بری قشنگ رو کاغذ بیاری. من خودم این موقع دانشگاه 20 سال پیش بود، کی بود؟ قبل از فوت امام بود، بیشتر از 20. میرفتم دانشگاه همین تازگی نگاه کردم خلاصه هایی که نوشتم، طرحهای درسی که داشتم، و حسابی اینا رو برمی داشتم با ماژیک درشت تو خونه برای خودم، و یه ورق کاغذ می آوردم که کی کی نوشته حل بشه. شما باید برای بری برای خاله اینجا که ما تختم که نداریم، ولی تخته اینا رو بنویسیم، شما خودتون تخته ایش کن، کاغذ بردار بنویس قشنگ دقت کن. گفتم بهتون این دفعه برنامه تعاطفی گفتم، یه مطلبی رو چند دفعه آقا خدمت شما بحث کردیم حل نشد، فهمود فکرم کردی؟ خب اینا خود فکر میخواه، اینا چیزی که گوش کنی همینجه، باید بیشنی قشنگ فکر کن، پیاده کن، رو کاغذ بیاری. گفتم بهتون علامه طباطبایی میگو هر چند مطلب مشکل باشه رو کاغذ بیاده آسون میشه، که مسئله ریاضی رو با همین بیان علامه طباطبایی ما میرفتیم توش کار میکردیم حل میشه. بدون استاد، استاد گیرمون نیومد، ریاضیات دقیق رو، در ریاضی قدیم رو، جدیدش هم همجوری با کمال نوشتن اینا ما حل میکردیم، جدیدش هم کار میکردیم با همین هی نوشتن ها و اینا. خلاصه الحمدلله نوشتن خیلی خوبه، اجمالا باید بری کشن کار کن. اما من هرچی بود و نبود گفتم، من خودم اینجا کار کردم، الان چند دفعه هم شاید گفتم، الان هم یکی یکی اینو دقت کردم برای شما گفتم، تو اینو باید بریشی فکر کن، دقت کن، خیلی مطالب روشن و خوب. حالا اینا ما 400 سال پیشه، من جدیدش هم براتون همینه که گفتم، جدیدا بود توضیحات این رو که گفتم، جدیده بود. خب یه دلیل دیگه سومی، ایزن اما ان یقتضی ذاته الوحده، ذاتش مقتضی وحدت. اینا همه از ملا صدرا و بزرگان گرفته، چون یکی کار خوبی که کرده فیض مقرر خوبی بوده، خوب هم گرفته خودش مطالب و هم خوب تقریر کرده بیان کرد، هنر بزرگی خودش بفهم آدم حرف دیگرانو، اونم شاگرد خوش استعداد و خوش فهم و جامع دامادش هم بوده دیگه، هر کم می‌خواستی بپرسه لابد اگه سر درس نمی‌شده، خلاصه خونه هفتگی گاهی که مهمونی بودن بالاخره همش بحث می‌کرد. جالب ها، وقت ایشون هم از مرحوم ملا خود لاهیجی خیلی مهم بوده، فیاض اون خودش شوالقش انصافا جا از عالی، از عالی هم عالی تره، اما در اینا میسی که ایشون خلاصه فیض بوده و ایشون فیاض بوده. به ایزن اما ان یقتضی ذاته الوحده، خب ببینم این واجب الوجود ذاتش جوریه که اصلا اقتضای یکی بودن داره، نمیتونه دوتا باشه. یعنی چی؟ یعنی ذاتش شرط بردار نیست، هیچ حدی بر نمیداره، واجب الوجود به ذاته، هر شرطی بهش بزنی از وجوب وجود به ذات میفته. پس ذاتش جوریه که اصلا نمیتونه دوتا باشه، فرض دوتا محاله، نه فرض محاله، فرضش هم محاله. اگر لایتناها هستی شد، اصلا ذات واجب الوجود جوری بود که حد بردار نبود. خب حد بردار نبود دیگه، اصلا جا برای غیر نمیذاره که اون یکی دیگه بیاد، که هر جا بری اونه، هر جا بری خودشه یا کسی که از اوست، فانیه در اوست. پس اما ان یقتضی ذاته الوحده فلا یکون الا واحدا، یا ذاتش اقتضای تعدد داره. خب اگه اقتضای تعدد هم داشته باشه پس واحد پیدا نمیشه، یعنی هر جا واجب الوجود باشه باید دوتا باشه. خب دوتای بدون یکی ما داریم، تعدد یعنی چند تا واحد. پس اگر ذات واجب جوریست که نمیتونه واحد باشه باید دوتا باشه، نتیجهش اینه که یکی هم نیست. شما دوتایی دوتا داشتیم یعنی دوتا یکی، پس اگر هر جا واجب هست دوتاست، پس یکی هم نیست، پس دوتا هم نیست. چون شما بگید ذاتی خیلی دوتا داره، دوتایی داره، دوتایی یعنی چی؟ یعنی دوتا واحد، تا واحدی نباشه که نمیشه. از طرفی هم شما بگید ذاتش اقتضایی چی داره؟ دوئیت داره، پس یعنی هیچ موقع پیدا نمیشه، تعدد نداریم. تعدد یعنی چند تا واحد، اگر اصلا واجب الوجود به ذات جوریه که واحد نمیتونه باشه، پس متعدد هم نمیتونه باشه، چون متعدد چند تا واحد، باید چند تا واحد بشه تا متعدد تشکیل بشه. دقت فرمودی؟ همین نکته. به از لا واحده فلا متعدده، او لا زا ولا زاک، یعنی نه اقتضای وحدت داره نه اقتضای چی تعدد داره. فیتسابا نسبت و مراتب اعداده اله، نه اقتضای وحدت داره نه اقتضای تعدد، یعنی چی؟ یعنی هر شماره هر عددی باش مساویه دیگه، ترجیح نداره که، خودش که هیچ اقتضایی نداره، کس دیگه هم که نمیتونه خدا را خدا کنه که، هر زینی که واجب الوجود به ذاته. پس اینجا چی میشه؟ پس همه مساوی هم. خب تعیون چطور میشه که تعیون پیدا کنه؟ اگر این جوریه که همه مرا یکی و دوتا الی آخر همه مساوی هم نسبت به این، کس دیگه هم نیستش که مرجعی ایجاد کنه. پس تعیون اگه بخواد تعیون پیدا کنه، یکی بشه، واحدی بشه، این یا به خاطر مرجعه، یه مرجعی باید بشه که اینو یکی کنه، یا بدون مرجع. اگه با مرجع باشه که فقیر میشه، واجب نیست. یا اگه بدون مرجع باشه، ترجیح بلا مرجع هم که محاله. فلا ند لهو، پس هیچ کی نظیر نداره، خدا فقط یکیه. اینم دلیل جالب خوبی من. بازم دلیل میاره خدمت شما، لو تعدده فاما ان یفتقر کل منهما او احدهما. اگه دوتا خدا داریم یا بیشتر از دوتا، متعدد خواست از دوتا بیشتر، دو یا بیشتر، یا هر کدوم از اینها یا یکی از اینها به دیگری احتیاج داره یا نداره، یا بگیم این به اون احتیاج داره اون به این، یا بگیم یکیش به اونی که احتیاج داره اون یکی احتیاج نداره. فلا یکون غنیا مطلقا ولا وجود، اگر نیاز داره این هر کدوم از اینها نیاز به یکی دیگه داره، یفته کل هر کدوم به دیگری، اون به این، این به اون، یا یکیش فقط نیاز داره، بس دیگه خدا نیست، مفتقره، واجب وجود ذات نیست. فلا یکون غنی مطلقا ولا وجودا تاما، وجود ناقص. آیا استغنی ان، یا که نیاز به کسی نداره. فیکون المستغنی عنه آدما لکمال ما هو فقر کل شیء الی، پس باید بگیم اینه که یا استغنای از دیگری داره، اگر استغنای از دیگری داشت پس اون بله این اون دیگری کمالی رو نداره، در صورتی که همه چی نیاز به این دارن، کسی ناقصه که همه به اون نیاز دارن، یعنی خدایی که باید کامل باشه نیازمنده. و لازم المحض فلا تتقدو الهین اثنین انما هو اله واحد، دو تا خدا انتخاب نکنید، خدا فقط یک. اینم یه دلیل. کتاب‌های مثلا مرحوم توحید نوشته، مرحوم آویز مهدی آشتیانی یه عالم ادله توحید ذکر کرده. یه کتاب اینجا آقای صافیه، این نوشته الهیات نهج البلاغه آقای آیت الله صافیه. آیت الله صافی میگه من این کتابی که داشتم می‌نوشتم به کتابی برخورد کردم، جالبه اونو مطالعه کنه، ببینید همین آقایی که میگن ضد فلسفه است چقدر فلسفی داره فکر می‌کنه. پس فلاسفه داره تعریف میکنه، به هرچی هم نوشته در مقام استدلال از آشمنطقی آملی شرح منظومه آورده همین آقا. تازه میگه من داشتم اینو مینوشتم، بله، بعد از نگارش کتاب، یعنی همین کتاب، کتاب لمعات الهیه ملا عبدالله زنوزی حکیم که همینجا مجمع عالی حکمت مثل اینکه چندی پیش نوشته بود همایش دارن، کتاب لمعات الهیه ملا عبدالله زنوزی حکیم رحمه الله به دستم رسید، در این کتاب که به زبان فارسی نوشته در فصل ششم صفحه 122 تا 195 در اثبات توحید واجب الوجود به ذات ولا شریک له فی وجود 11 برهان عقلی و فلسفی اقامه کرد. همین آقایی که میگن ضد فلسفه است. ببینید چقدر خوب داره اینجا. بعد اینا رو شبهه ابن کمونه رو نقل میکنه، قشنگ جواب میده. از کجا همه حرفا از ملا صدر است که مرحوم آشمندقی آملی هم از اونجا گرفته. اینو که توضیح میده تا به اینجا ببینید الان رجوع شود، وقتی ادله رو ذکر کرده ها، میگه رجوع شود به حواشی مرحوم آملی بر منظومه سبزواری. بعد از نوشتن این سطور به کلام حکیم ملا رجب علی تبریزی در رساله‌ای که در اثبات واجب نگاشته برخوردم، بر خودم اون کتاب کردم که خوش داشتم اون را هم در معرض نظر اهل معرفت و بصیرت بگذارم. میگوید اونم نک کرد. آقایی که میگه زده فلسفه، حسابی فلسفی داره اینجا بیان میکنه. اگه تصره به داده ایشون نرسیده بود چی میخواست بگه؟ چجوری میخواست جواب شبهه ابن کمودن که حالا بیان میکنیم قبلا بیان کردیم بده؟ علامه طباطبایی برای خود بنده فرمود، اینم یه دفعه دیگه میگم نقد کردم براتون، فرمود آیت الله بروجردی منو دعوت کرد همینجا قم که مشرف بودن که آقا فلسفه نباید بگی، شفا نگو، اسفار نگو، از نجف برام نامه نوشتن، از مشهد برام نامه نوشتن نگو. ایشون فرمود آقا شما اون موقع که در نجف بودی ما شما رو حاکم میدونستیم، حاکم شهر میدونستیم و واجب الاطاعه میدونستیم، هر چی بفرمایید چش. نجف که بودی، حالا تازه 30-40 سال بعد نجف این قضیه، اون موقع ما شما رو قبول داشتیم، حالا هر چی بفرمایید قبول میکنم. اما این شبهاتی که الان میکنن چه جوری با چی جواب بدیم بدون فلسفه؟ حالا میش قشنگ خود آقای صافی اینجا حالا میگه آقا فلسفه چی و نمیدونم چی، آقای مثلا وحید میگه چی، کی جواب بده؟ همین چند شب پیش که اساتید خدمت ایشون بودن، جلسه اساتید من دم سعادت نداشتم برم، دعوتم کرده بودن مشرف نشدم، اما تو خونم همسایه‌ام وقت دیوار به دیواریم، صدای مورکه ایشون خوب اصلا مفهوم نبود، صدای بعضی دیگه مفهوم بود، اما ایشون نیست، سنش که بالاست. خوب بعضی که اساتیدی که رفته بود پرسیدم که چی فرمودن، فرمود هیچ، می‌خواستم حدیث عنوان مستی مطرح کردن، خلاصه اونی که لا به شرطه فقط فقه و دیگه هیچ، فقط فقه خلاص بستانا. حالا به قول عالم طباطبایی با آقای بوجردی آیا با فقه؟ بعدم آقای طباطبایی بحث کرد، آقای بوجردی فهمون که تو اصول اینا بحث شده، علامه طباطبایی بنده فهمون آیا تو اصول این بحث ها کی بود که در مقابل مادیین که اگر نبود اصول فلسفه علامه طباطبایی معلوم نبود این مملکت چی بود؟ همونطوری که مسئله مشروطه هم میگن مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه آیت الله بجهجت میگه، میگه ایشون دفع افسد به فاسد کرد، مشروطه هم قبول نداشته، اگر قبول نمیکرد کمونیست میشدن ایرانی ها، ایران میشد کمونیست. همونطوری که مگه خود همسایه‌های ایران کمونیست نبودن؟ سالیان درازی قفقاز و تاجیک و چی و چی همه مسلمان بودن دیگه، همه رو کمونیست کردن. خب اینو کی در مقابل این ملحدین که با میسته؟ خب کمونیست خودش قدرت بزرگی بود دیگه. بعد این امام یه پیام داد و خلاصه آقای گورباچوف هم انصاف به خرج داد و خلاصه این هل منحلش کرد کمونیستی رو. کی جواب میده اینو؟ مثلا اینه شما خود ملاحظه کن، اینه خود آقایینی که مخالفن تا فلسفه نباشید چجوری میخواد پاسخ گوش؟ الان گفت آن دقیقا باید خوندم دیگه، من الهیات نهج البلاغه است این بار ایشونه آقای صافی، اینو من گرفتم قشنگ داشتم قبلا مطالعه کرده بودم، اما اخیرا برای همین جلسه امروز کلی باید مطالعه کنیم بیام اینجا، فقط یه روزم نیست مطالعه ما، یعنی کل هفته باید کار کنیم تا یه روز میام اینجا خدمت شما اینو بگم. اینم از یه دلیلی که بخونم برای تو اینجا و ایزن یلزم ان یکونه وقت من دیگه امروز میخوام تمومش کنم و یه خود معتم شدید مسئله نداره به بعضی هم که مشکلش نیم خواستم بشون بزنگ بگم که بیاد حتما، حالا الحمدلله اومده و ایزن یلزم ان یکونه اصل دیر اومده بزی خوده یلزم ان یکونه اصل همون من اربعین هم که نبوده ده خیلی از دستون ده، حالا برای من نیست که میاد دستون میره، من که دعوت میکنم خیلی رو دعوت میکنم هیچ کم نمیاد، هر کی منو بیرون میبینم میگم چهارشنبه کجا، باور کن از 100 تاشون هم اگه 100 تایی بخوام حساب کنیم ها 2 تاشون هم نمیاد، همینم که اینجا هستن یا اون یه غیبت کبرا کردن ما میکشونش اینجا باید چیزی هم میگیم، حالا بعدم از خیال کنم من دارم به خود دعوت به نفس میکنم، کار این حرفو ندارم، همون بیانی که از آقای مستعجل براتون خوندم نبودی شما بعضیتون، اگه وظیفه نداشتم و هستم لمعی تو به طرفی الى سما و به قلبی الى الله حتی یقصی الله علا علیه، اصلا کار نه درس میگفتم نه چیز، دلم میخواد برم یه گوشه اصلا بشینم، الان دلم میخواد نجف و مثل آقای قاضی گوشی فقط خلاصه بندگی کنیم و مراقبه و اینه، برای وظیفه ما میگیم ولی بعضی خیال میکنم ما داریم یکی یکی دعوت میکنیم چرا درست من مظلوم فلانی ها نمیره کسی درسش میخواد بیای میخواد نه، ما کاری نداریم که یکی بیاد چه سرت. و و ایزن یلزمن یکون اثر و اهده ما به عینهی ممکنا ان یکون اثر الاخر. خب یک دلیل دیگه اینه که لازمه این که دوتا خدا داشته باشیم چیه؟ اینه که اثر یکی از اینها ممکن باشه که اثر اونم باشه. یعنی این خدای خلقی داره، مخلوقی داره، ممکن همین مخلوق مخلوق این خدا باشه. همونطوری که شما انسان مخلوق این خدا شدی، میشه شما خود همین، شما هم مخلوق اون یکی هم باشی. این هم خودش یه بیان خیلی جالبی حالا هست که بتونیم بهش برسیم. لاتفاق ما فی الحقیقه عن الوجود الاتم. خب اینم وجود اتم داره، اونم وجود اتم داره، اینم واجب الوجود به ذاته، اونم واجب به ذاته. خب همونطوری که این میتونه خلق کنه، اونم میتونه خلق کنه، چرا اون خلق نکنه؟ تمام خصوصی فرض اینه که دوتا واجب الوجود به ذاتن دیگه. پس تناده الی احد ما، چرا شما میگی این مخلوق اینه باید مخلوق اونم بشه؟ یعنی یه چیز میشه دو چیز. خب اقتضای ذاتیشه، اونم اقتضا میکنه که من باشم، اونم اقتضا میکنه من باشم. خب اقتضا میکنه من یکی که نمیتونم باشم، که دوتا باید باشم. دوتا هستم، دوتا خدا هستن در این حال، اینم اقتضا میکنه، اون اقتضا میکنه. آخه میشه من یکی دوتا بشم؟ اونم اقتضا من یکی رو میکنه، اونم اقتضا من یکی، نه که اون یکی بیافرینه اونم یکی دیگه بیافرینه، نه، هر دوشون اقتضا دارن که بیافرینن یکی رو. پس یکیش موقع نباید به وجود بیا، چون اینم میخواد من باشم، اونم میخواد من باشم. منم که دوتا که نمیتونم باشم، که من یکی رو میخواد، اونم من، نه که یک کازم این بر یک کازم اون بر. مثلا بس عن الوجود الاتم فاستناد. اینا رو مثلا آقای استاد مطهری تو همین کتاب اصول فلسفه جلد 5 حسابی اینا رو توضیح داده. فاستناد الی احد، من همه اینا رو داشتم فیشی کردم، فیش برداری کردم، یکی یکی ریز ریز اینا رو نوشتم. متمم چقدر هنر داشته باشم که با این وقت کم شما اینجا همه اینا رو باید بگم. شما چقدر هنر داشته باشید اینا که من میگم بگیری. عن الاستناد الی احدهما دون الاخر یورجه و ترجحا بلا مرجع. چرا میگی منو این آفریده؟ ترجح و ترجح بلا مرجع، همونطوری که میشه این خدا بیافرینه، اون خدا میتونه بیافرینه، چرا فقط این خدا آفرید منو؟ و صدوره عنهما جمیعا، اگه دوتاشون بخوان منو آفرین، لازمش اینه که صدور امر واحد به شخص عن متعددن، از دوتا یه امر واحد محقق میشه. از دوتا، دوتا دوتا میشه نه یکی. و کلاهما محال فاذن لا کان فی السماوات ولا الهتن الا الله لفسدت ولم توجد. اینم من همینجا الان آوردم فیشاشو مفصل. بعد اینجا خلاصه برداری کردم همه اینا رو، فیشاشو آوردم، لا کان فی معالد الا لفسدت هم آوردم از علامه طباطبایی المیزان. بریم تو فصل 4. قیل و کما ان ائتلاف اعضاء شخص الواحد الانسانی منتظر. حالا من توضیح میدم، الان توقع ندارم شما اینو خوب بگیرید و توضیح بدم. اینجا دارم میخوام بخونم اینو، شده بیان مفصل روشن‌تر یک دو تاشو بیان کنم، از درون دو تا از اینا رو روشن بیان کنم. فصل 4 قیل و کما ان ائتلاف اعضاء شخص الواحد الانسانی منتظمتا فی رباط واحد منتفعتا بعضها عن بعض مختلافا و امتیازها عن بعض. همونطوری که ائتلاف اشخاص شخص واحد انسان، مثلا بنده شما، کاملا همه چیمون جور و مرتب و منظم، هیچ کم نداریم، همه چی منظم. خب اگر شما یه چیزی پیدا کردی که همه چی منظمه، با اینکه من یکی هم شما یکی دیگه، یدل این که منم انسانم، شما هم انسانی، شما هم هیچی کم نداری، چشت کم نداره، گوشت کم نداره، معدت کم نداره، قلبت کم نداره، همه چی درست میزون میزون، منم هم همه چی میزون میزون. خب اگر با اینکه ما دوتا هستیم، این دلیل برای این نیست که اونی که منو آفریده اونم شما رو آفریده، چون همه چیمون چیه میزونه، اتصال تدبیر. همه عالم هم هرچی آفریده در ارتباط با انسانه، هرچی هست و نیست، زمینش، هواش، آفتابش، خورشیدش، کرات دیگرش، همه با همدیگه اتصال تدبیره، هیچ ناهماهنگی وجود نداره، کاملا هماهنگ. خب این هماهنگی دلیل بر این نیستش که مدبرشون و ممسکشون یکیه، چون اگه دوتا بود اینا با هم اختلاف داشتن، هماهنگی نداشتن. لفسدتون. خب کما ان ائتلاف اعضای شخص واحد انسانی یدل بر این که مدبرش و ممسکش از انحلال یک قوه واحده و مبدا واحده، همچنین ارتباط موجودات بعض عوض یک انسان معلوم میشه این یک انسان یکی آفریده که اینقدر منظم و مرتب همه چیز با هم جور، یک انسان اینجوری کل عالم هم که میبینی همش با هم ارتباط ده، مثل یک انسان میمونه. اتز اما انکه جرمون سقیل و فی کن تبل عالمون، عالم انسان اکبره دیگه، ما انسان سقیل هستیم، عالم همونه، ارتباط کامل با هم دیگه. پس همونطوره که یک انسانی که همه چیز جوره معلوم میشه یک کسی اونو آفریده، همه ی عالم که با هم دیگه ارتباط کامل داره هماهنگی معلوم میشه یکی آفریده. فکز حاله ارتباط الموجودات بعضها به بعضن علر رسم الحقیقی و نظم حکمی دلیلون علا ان مبدعها و مربرها و ممسک رباطا ان ینفسمه واحدون، اونی که همه اینا رو با همدیگه ارتباط داده، محکم تم امساک کرده و گرفتتشون نمیذاره اینا منفصل بشن، اون یکیه. یمسک السماوات والارض ان تزولا، ان الله یمسک السماوات و ان تزولا بلا انزالتا، این هر شب دارم میخونم الان یادم رفت، ان الله یمسک السماوات، برای اینکه زلزله نیاد و چی نیاد اینا خوبه، اون زمان هم که بمباران اینا بوده این آیه رو میخوندیم که بمباران موشک باران اینا ما رو خالص منفجر نکنه، الحمدلله نشدیم کنار اون اومد، ترکش هم رسید به خونه ما ولی خود خونه ما نرسید، اگر میرسی شاید یه خیلی برای ما بود، چون همسایه ما 4-5 تا خونه اونورتر خونهش خراب شد، الحمدلله خونه نوعی درست کرد، ما خنه گلم خراب خدمت شما بشه. خلاص ان الله یمسک السماوات و ان تزول بل انزالتال، یادم رفت اون بقیه شدم لن چی شد یادم رفت، خلاص ان الله خلاص یمسک السماوات ان تزول، اینش حالا به درد ما میخوره، اینجا فعلا خداست که نگه میداره که این آسمان و زمین زایل نشه، بل انزالتا این امسکه هم من احد من بعده انه او کان غفورا رحیم، و اگه اشتباه نکرده باشه. خب از لو کان معه من الهن لتمید سن و بعضهم ان بعضهم فینقطع الارتباط، اگه دوتا خدا بود ارتباطا قطع میشد، نظام به هم میخورد، ازن لذهب کل الهن به ما خلق، هر خدایی به اونی که داره میرفت، و لعلا بعضهم علا بعض، مثلا اگه فرض کن در عالم چند خدا بود، یه خدای هوا بود، یه خدای آب بود، یه خدای دریا بود، یه خدای کوها بود، یه خدای انسان بود، خب من انسان که میخوام زندگی کنم به آب احتیاج دارم، به هوا احتیاج دارم، به زمین احتیاج دارم، به کوها احتیاج دارم، خب اگه اینا دیگه ممکنه یه خدا نده به من اینا رو، یه خدا که منو آفریده غیر از اون خدایش کسی آسمون آفریده، زمین آفریده، نه هوا رو آفریده، آب آفریده، خب لعلا بعضهم علا بعض، اینا با هم دیگه هر کدومشون یه چیز دیگه میخوان دیگه، ارتباط هستم نداشتن با هم دیگه، استقلال نداشتن، این خدا نیاز به اون خدا، خدا نیاز به خدایش استقلال نداره که. اما اگر یک خدا بود تحت مدبر واحد، بل مدبرات امرا، ملائکه مدبرن دیگه، اما همه زیر نظر یه خدا هستن، استقلال ندارن، اون چند تا خدا یعنی استقلال داشته باشن. ولی الان هم خود مثلا هم یه بحث مفصلی بنده مطالعه کردم اخیرا راجع به این که ائمه علیهم السلام بکم فتح الله بکم یختم الله، ولایت مطلقه تکوینیه مفصل، من اینو قبلا هم کار کرده بودم، اخیرا یه جوری شد که خلاصه نیاز پیدا کردم حسابی اینا رو از جاهای مختلف فلسفه و فیلسوف و غیر فیلسوف، اونایی که ضد فلسفه کتاب بر علیه فلسفه نوشتن، کتابی نوشته آقای عاشق علی نمازی، پسرش آقازادهش منده کتاباشو داد، ضد عرفان و فلسفه، اون همین آقا قشنگ حقیقت مخ عرفان رو تو کتاب اثبات ولایتش آورده، حقیقت محمدیه که مخ عرفانه، انسان کامل که مخ عرفانه. همین دیروز و امروز داشتم مطالعه میکردم، چند روز دارم کار میکنم، اثبات بلایت خیلی عالی از خود ما با کم و زیادش عالی تر. بازم اونجا یه عالم از فلاسفه و اینو نقل کرد، همین آقایی که خود میگه کدوم فلسفه رو رد میکنه. من دیدم یه کتابی نوشته مثلا دارم بهم داده که اون آقا مطالعه کردم، این فلسفه عرفانی که مثلا نماز نمیخونن، میگن نمیدونم مولا خونده، نمیدونم چی میکشن، بنگی منگی، اینا رو داره رد میکنه. یلا اونی که حرف حساب داره مثلا میگه بکم فتح الله، بکم یختم الله، بکم ینزل القیس، اینا رو رد نمیکنه، اثبات هم میکنه، محکم اثبات میکنه. عرض میکنم من اخیرا همین تازه باز دوباره چند سال پیش گرفته و مطالعه کردم، تازه هم دارم مطالعه میکنم. خلاصه اینا رو قشنگ انشالله حالا ما و سؤال مولانا صادق علیه السلام ان ما دلیل علی ان الله واحد، قال اتصال و تدبیر و تمام السن. اتصال و تدبیر، کامل بودن صنعت الهی، کما قال لا کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. یه دلیل دیگه باز خود آقای صافی اینو خیلی قشنگ مفصل بحث میکنه از آقا امیرالمومنین که در اون بیانی که برای امام حسن مجتبی داشته اینو داره و قال مولان. این آقای مطهری هم در همین اصول فلسفه مفصل اینو توضیح میده، همینو که اینجا دو خطه، هر کدوم این دو خطه رو خلاصه جاهای دیگه خطوط فراوانی توضیحش داده شده که من همون رو مطالعه کرده بودم، امروز براتون گفتم، الان باز انشالله میام براتون میخونم که این روشن بشه. و قال مولانا امیر المومنین علیه السلام فی وصایاه لابنه الحسن و علم یا بنی انه لا کان لربک شریک لاتک رسله ولرعیت آسال ملک. فرزندم بدان اگر خداوند متعال خداوند شما شریکی داشت، فرستادگان او هم می اومدن و آثار ملک او رو میدیدی، آثار سلطنتش رو میدیدی، افعالش رو میشناختی، صفاتش رو میشناختی. ولکن نو اله واحد کما وصف نفسه لا یزاد دو فی ملکی احد ولا یزول ابدا. خدای واحد. اینا توضیح میخواد، توضیحش حالا هر چقدر فرصت داری من یکی یکی براتون اینجا توضیح بدم، حداقل ببینم یکیشو چاره نیست دیگه، امروز آخره ما، اگه میخوای بعد از نماز هم هست اینجا شما. حالا بیام بخونیم ببینیم چقدر میتونیم بخونیم. مثلا یکیش که همون حدیثی که ایشون از آقا امیرالمومنین نقل کرد، که این حدیثو مرحوم علامه طباطبایی تو همین کتاب علی و فلسفه الهی آورده، آقای مطهری هم اینجا آورده، خود آقای فیض هم که اینجا آورده بود. این اولیش بود که ما اینو خوب براتون باید توضیح بدیم، که همین برهان صدیقین هم همینجا میاد. حالا من چیکار کنم؟ اول همین برهان صدیقین رو براتون بیان کنم، از بیان علامه طباطبایی در همین کتاب شریف علی و فلسفه الهی، این اصلشه که خود ایشون نوشته، ترجمه هم شده، این روایت هم در اینجا خدمت شما بشه، من براتون بخونم که توضیح حالا این روایت اولی که همین آقای فیض آورده بود داده بشه. کتاب توحید در قرآن صفحه 201 جلد 2 تفسیر موضوعی فصل 1 توحید ذات. توحید به دو بخش کلی نظری و عملی تقسیم می‌گردد و هر یک از این دو بخش نیز دارای اقسام و مراتبی است. یه توحید نظری داریم، یه توحید عملی داریم. توحید نظری همین که اثبات کنیم که خداوند متعال یکیه، یعنی چه خدا یکیه؟ عملی هم یعنی عبادت مختصر به پروردگار متعال. توحید در عبادت و عمل داشته باشه. و هر کدوم از اینها باز مراتب داره. توحید نظری خودش مراتب فراوانی داره، توحید عملی هم مراتب داره. یه توحید عملی است که آقا رسول الله داره، که در اصل گذشته بعضیتون تشریف نداشتید، داشتیم بیان میکردیم که چگونه شکر خدا میکرد. انقدر روی دو تا انگشت پاش 10 سال ایستاد و عبادت کرد، انقدر عبادت کرد دو تا انگشتای پاش، نه روی کل پا. یه مرحله از توحیده که اینجوری عبادت خدا میکنه. یه مرحله که ما یه نماز خشک و خالی مثلا فرض کن، همینم هم خدا اما نگیر که خیلی مهمه، ما مخالف همین نمازم هم نیستیم، نماز بخونیم ولی همین مقدارم هم نماز بخونیم خیلی. ما اونم که اصلا نمازشون غلط هم میخونن قبول داریم، میگیم بخون آقا نماز تو بخون ولی غلط، حالا بیا درستش کن، ولی بالاخره همون هم ولش نکن، یه جور نباید بگیم که اونم ولش کنه. اجمالا مراتب داره توحید، توحید عملی هم مراتب، توحید نظری هم یه توحیدی که آقا امام حسین داره، آقا رسول الله داره، امیرالمومنین سلام الله علیه، توحیدی هم هست که مثلا بنده داره، مراتب داره. خدا یکیه، این خدا یکیه. یه بیانات نهج البلاغه الان براتون میخونیم چجوری توضیح میده توحیدو، که به قول علامه طباطبایی 1000 سال بعد از نوشتن نهج البلاغه تازه عده اومدن تونستن تا حدودی بفهمن که چه توحیدی. مراتب ده. توحید نظری به 3 مرتبه ذاتی، صفاتی، افعالی تقسیم میشه. حالا اینا توضیحات مفصل ده. کلمه وحده در شرع لا اله الا الله وحده وحده وحده، این همین وحده ذاتن، وحده صفتن، وحده فعلا. توحید ذاتی در اصطلاح راجد بدین معناست که خداوند یگانه بوده، هیچ مثل و مانند و شریک و همچای نداره. اما گاه توحید ذاتی به معنای گسترده تری به کار می رود و علاوه بر معنای فوق شامل بساطت ذات الهی، خدا ذاتش بسیطه، هیچ جز نداره، نه جز عقلی داره، نه جز وهمی داره، نه جز جسمی و خارجی داره، نه جزء ترکب از ماهیت وجود داره، نه جزء ترکب از فقدان و وجدان داره که بدترین شر رو تراکیبه، به قول حاج مولا هادی سبزوالی، که وجدان داشته باشه فقدان هم داشته باشه، یعنی کامل نباشه، لایتناها نباشه، بعضی از کمالات رو داشته باشه بعضی رو هم نداشته باشه، بی‌نهایت در بی‌نهایت در بی‌نهایت نباشه. خب توحید ذاتی به معنای بساطت ذاتی و سلب ترکیب از خداوند نیز میگه. در این دیدگاه عام توحید ذاتی مشتمل بر 2 مطلب است که یکی به واحد و یگانگی و دیگری به احد و یکتایی خداوند. یعنی میگیم خود الله واحد، الهکم اله واحد، میگیم قل هو الله احد. احد یه معنا داره، واحد یه معنا دیگه داره. احد یعنی هیچ گونه ترکبی نداره، احد یعنی لایتناها. اینو توضیح میدن خودشون. الف، خداوند احد و یکتاست. یه واحد و یگانه، احد و یکتا، یکتا و احد یکی. قل هو الله احد یعنی هستی محض است که درون اون جز راه ندارد و برخلاف شیء مرکب که از چند جز تشکیل می شود، ذات او بسیط الحقیقه. بسیط الحقیقه محض، بسیط بسیط، ذات او از هر جهت بسیط و لا جز اله، و در او دوتا، سه تا و هیچ گونه ترکیبی فرض نداره. این بوده از توحید ذاتی در واقع برابر با نفی هر گونه کثرت درون ذاتی از خداوند است. یعنی ذات خدا هیچ گونه کثرتی توش نیست، بسیط محض. به خداوند واحد احد بود و یکتا، یکی هم خداوند واحد و یگان. این چه معنا داره؟ یعنی خدا هستی محض است که لا شریک له و لیس له فی الاشیاء شبهون، هیچی شبیه خدا نیست. لم یکن له کفوان احد، لیس کمثله شیء. این بود از توحید ذاتی به معنای نفی کثرت برون ذاتی است، یعنی در کنار ذات خداوند ذات دیگری که اون هم خدا باشد وجود نداره. آقا این چقدر لایتناهاست یا متناهیه؟ بی‌نهایت. بحث بی نهایت داریم اینجا. بود نخست توحید ذاتی را می توان نفی ترکیب و بود دوم را نفی تعدد. ببین اینا باید بخون، گفتن که آقای جوادی توضیح میخواد، یه بدایه و نهایه کامل حداقل میخواد. و گفتم که علامه طباطبایی فهمون این اشکالات و شبهاتو با چی جواب بدیم، یعنی اونو فلسفه میخواد. و گفتم که اونایی که ضد فلسفه وقتی جاش بیفته ها همش از فلسفه استفاده میکنن. و کجای فلسفه بده؟ ما نمیگیم اینا که امام صادقن که ملا صدر که نمیگی بو علی سینا امام صادقه، به قول امام میگی بو علی سینا خیلی اشتباه داره، امام تو همین بسم الله هدایت اشتباه. تازه خود بو علی میگن 40 بار معارف مطالعه میکردن، 40 بار. شما چند دفعه همینه که من میگم مطالعه میکنی؟ بو علی تو این وقتی 40 بار مطالعه میکنه، شما چند باید 40,000 بار باید مطالعه کنی؟ نه که همینجا فقط بیشینی گوش کنی. گرفتی آقا؟ و بعد دوم نفی تعداد ذات خداوند است، یا به تعبیری بعد اول رو توحید احدی، دومی رو توحید واحدی. اینو بازم توضیح میخواد دیگه، من فرصت نیست دیگه، بیشتر خودتون مطالعه کنید. بازم اگه خواستی سال دیگه ان شاء الله بیام اینا رو، ما حرفی نداریم، باز بحث کنید، مطالعه کنید، تحقیق کنید. تحقیق یعنی این، نه دقیق آبکی، تحقیق یعنی همین رو که میگم، کتابی که اینا معرفی میکنم آدرس میدم. و من خودم باور کنم همین حالا بعد 50 سال کار کردن حسابی کار میکنم، باور نمیکنی حسابی کار میکنم، حسابی حسابی باید کار کنم. تو بیا میگی یک ساعت برای شما بگم با شما چقدر کار میکنی، ما 50 سال مایه داریم اینقدر کار میکنی، شما چقدر کار میکنی، توقع هم داری که همه چی حل شه. البته معنای دقیق توحید ذاتی آن است که نه تنها ذات خداوند بسیط است و مرکب یا متعدد نیست، بلکه اساسا ترکیب یا تعدد ذات الهی محال است. بساطت محل گفتگو در این بس در مقابل ترکب است و ترکب اقسامی دارد که تو همین حدیث شریف این علم الیقین براتون گفتیم، اقسامش آقا امام امینی توضیح داد که هیچ گونه ترکیبی نداره، فهمی، عقلی، جسم، مادی. اینجا توضیح میده همینا رو. اقسامی که برای ترکیب بیان شده هست عقلی نداره، نمیشه گفت همین چند تا قسم ترکیبه، ممکن چیز دیگه باشه، اینا که فعلا تشخیص داده شده، بلکه بر اساس تحلیل های استقرایی مشخص شده، لذا افزون بر اون نیز ممکن است. و اگر گفته شود بیشتر از اون نیست، از باب استبعاد است نه استحاله، ترکیب های دیگه ممکنه باشه. و استبعاد را در مبحث عقلی اعتبار نیست، استبعاد تو بحث عقلی نمیاد، محال بود، استحاله میاد، نه استبعاد، بعیده، به درد عقل نمیخوره. اقسام ترکب الا چیه؟ از ترکیب شیمیایی عناصر، مثلا هیدروژن با اکسیژن فرض کن آب میشه، یا چیزای دیگه، ترکیب ریاضی، چند تا فرمول با هم دیگه ترکیب میکنن یه نتیجه میگیرن، ترکیب طبیعی، آب و نمیدونم سولفات و چی و پرمنگنات، یعنی همه مثلا قاطی میکنن، مثلا چیز دیگه آزمایشگاه کارایی که میکنن، ترکیب اعتباری فلسفی، مرکب از ماهیت و مثلا چی فهم بفهمید؟ وجود، ترکیب وجود محدود و ماهیت بود، کل ممکنه زوجون ترکیبی، مرکب از ماهیت و وجود، مثلا ترکیب ماهیت از جنس و فصل، حیوان ناطق، ترکیب وجود محدود از وجدان و فقدان، وجود که محدود شد، من محدودم، یه وجدانی دارم یه فقدانی دارم، یه مقداری وجود دارم خیلی ندارم، پس مرکب از هم وجودم هم فقدان، یعنی چیزایی رو ندارم و چیزایی دارم. ولی بله، قسم اخیر که ترکیب از وجدان و فقدان باشه، به تعبیر حکیم سبزواری بدترین ترکیب هاست، اسفار جلد 1 صفحه 136 پانوشت. زیرا در ترکیب های ششگانه قبلی هر یک از دو ذیل مرکب سهمی از هستی دارند، مثلا پس کن وجود و ماهیت، ماهیت هم در کنار وجود از خود وجود اعتبارا وجود گرفته، اعتباریه، اما یه وجود انتزاعی از اون گرفته. حالا یه بحثی داره خودش رو، بحث ماهیت و وجود و اینا هم خب فلسفه میخوام. یا مثلا فهم کنید ماهیت جنس و فصل، جنسی چیزیه، فصل همین چیزیه، در مقابل ماده و صورتی که چیزی در خارج هست، جنس و فصل در عقله، این هم باز تو فلسفه هست. ولی ترکیب در ترکیب وجود محدود از فقدان و وجدان، یکی از دو ذیل امر وجودی و ذیل دیگر امر عدمی است، اونه که من دارم وجودیه، اونه که ندارم عدمی. بسیط الحقیقه از همه اقسام ترکیب، اعم از موارد یاد شده یا موارد دیگری که بتوان فرض کرد، منزه است. بسیط الحقیقه خود خداوند متعاله، بسیط بسیط، هیچ گونه ترکیبی نداره، ترکیب از وجدان و فقدان هم نداره که خدا یک کمالاتی رو داشته باشه یک کمالاتی هم نداشته باشه، یه میلیون درجه علمی داره، یک میلیون و یکی نداره، مثلا یکیشو نداره، یا دو میلیون نداره، نه، خدا بی‌نهایت هستیه، بی‌نهایت هستی شد، خدا صفاتش هم غیر ذاتش نیست که بگیم صفاتش قدمای سمانیه قائل بشیم که هشت قدیم مثلا فرض کن یکی ذات بشه، هفته دیگه مثلا صفت میشه. حالا اینا یه بحثه مفصلی که خود آقا امیرالمومنین در همینجا توضیح میده. حالا اینا یه مقداری براتون گفتم، حالا بیام همین توحیدی که آقا فرمود واحد عددی نیست، واحد لا بل عدد، بیام براتون توضیح بدم، بلکه اینو کاملش کنی از بیانات علامه طباطبایی، همونی که گفتم برهان صدیقینی که نیاز به هیچ مقدمه فلسفی نداره طبق بیان علامه. از خود بیان علامه خودم حضوراً هم از اینو چندین بار در محضرشون این بحث شده، من گوش کردم چندین بارم اینو نوشتم، دانشگاه هم که 20 سال 25 سال پیش تدریس میکردم الان نوشتم موجوده، دیدم همه اون رو، همه این براهین صدیقین رو از کتابای مختلف بنده اونجا نوشتم، برای معارف فوق لیسانس فنی مهندسی میگفتم، یکم تربیت مدرس، اونا رو همه رو، همه اون معلومات ان شاء الله میام اینجا الان تو همین از اصلش اینجا، انقدر که قدرت دارم وقت هست توضیح میدم. دیدتون نشه هر کی وگه قول داده منتظر داره بره، آقا اگم نداره بشینه، همه تونم رفتید منم میرم آخر همه مسئله اینه، ما که عادت کردیم به رفتن ها و به تنهایی، مشکلی نده. نه خلاصه شما اگر وظیفتونه بلند شید برید، آ برید، فعلا که نمازم نشده، هشته حدود هشته نیم شاید نماز بشین دیگه تقریبا. خلاصه گفتم اینا خلاف شهر نکنیم، کسی دیگه نگه نداریم. حالا بیام بخونیم براتون المراحل الخمس لمعرفت الله. آقای طباطبایی این کتابو نوشته برای معرفی فلسفه، در یک مثل کنفرانسی بوده در بغداد و اینها، از ایشون خواستن این علی و فلسفه الهی رو، همین آقای مهدی حاسبی ظاهرا خواسته، این خواسته اینو نوشته ایشون، خیلی جالبم نوشته. الان اخیرا دیدم که مرحوم علامه طباطبایی کتابی رسالت الولایه داره، اندازه همینه. آیت الله جوادی اومده 2 جلد 44 جلسه بحث کرده قشنگ، اینم اگه بگیرید خوب چیزیه، به جو عرفانه. رسالت الولایه کار جدیدیه، اخیراً هم ایشون بحث کرده، نه سال 91 مثل این که آیت الله جوادی درسش رو گفته، یعنی اون که حسابی کامل شده ها، کتاب جالبیه. اجمالا خود رسالت الولایه هم نیاز توضیح داره، هم دیگه خود همین کتاب یادم میاد توضیح میدم دیگه. الان بخونیم کلام آقا، من هم کتاب آقای صافی رو هر چی نگاه کنم ببینم اینو آورده، با اینکه ایشون قاعده الهی در نشر بلاغه 200 صفحش که بحث اعتقادی کرده، اصلا کار فلسفیه، کاری به نشر بلاغه نداره، بعد 200 صفحه آماده کرده میخواد تازه از نشر بلاغه بیاره، منم هر چی نگاه کنم دیدم اینا رو خیلی زیرو کردم ببینم اینا نداره، قبلا مطالعه کرده بودم، اخیرا ادله توحید ذاتی در نهج بلاغه، هر چی رو نگاه کردم اینا رو خوب نگمد میدون. خلاصه من کلمه در صورتی که ایشون که بخواد توحید نهج بلاغه رو بتونه مختصر بنویسه، اول همه باید همین خطبه رو میگفتش ایشون و نیدم خوب. خلاصه حالا شایدم بیشتر دقت کنی باشه تو فرمایشه، من رد نمیکنم، حالا بگم حتما نیست، اینم خلاف تقواست که بگم نیست، فقط که من گشتم فعلا پیدا نکردم، شما بگردید وقتی خواستید وقت داشتید مطالعه کنید، فعلا که وقتی امتحانات دیگه باید دنبال امتحاناتتون. و من کلامی علیه السلام اول الدین معرفت و کمال معرفتی از تصدیق به هازا، حالا من همشو نخوندم، هازا بیان وافن لمراتب معرفت الله، همه مراتب معرفت الله خیلی کامل آقا بیان کرد، و به تعبیر الاصطلاحی شرح لمراتب تفکیر الباحث فی الفلسفه الالهیه، قشنگ خیلی مرتب و منظم مراحل فکر کردن رو در فلسفه الهی آقا بیان کرده. اسمش میخوای فلسفه بذار، هر چی میخوای بذار، ما کار به اسم نداریم، تعقل بذار، کلام بذار، مباحث عقلی بذار، هر چی میخوای بگو، اسم فلسفه رو نمیخوای بذار، نه بلست بگو حکمت، من یوتل حکمه اینجام که مجموع عالی حکمه دیدی، من حیث سزازتهی الی ان ینتهی الام الی عمقهی و دقت، از اولین مرتبه شروع کرده تا اون آخرین مرحله رفته، کما هو الحال فی کل ما یتناوله الانسان فی دراساته العلمیه، بحث علمی که آدم میکنه از کم شروع میکنه، از ابتدا تا میره انتها دیگه، اینجا قشنگ آقا امیرالمومنین از ابتدا شروع کرده تا به انتهای توحید برسه، حیث و یبده و به سهل سازج، اول از آسونا شروع میکنه، ثم یتدرج فی مراتب دقت و اتقان، بعد کم کم دقیق میشه، متقن میشه، فی حدود طاقات الفکریه و العقلیه. آدم که میخواد این رو بحث کنه به اندازه که قدرت داره خلاصه کم کم شروع میکنه و بالا میره. و مراتب و معرفت الله تعالی علی ما بینه الامام علیه السلام خمسون، پنج مرحله برای معرفت بیان کرده آقا. یک، معرفت الله و الاقلال بالالوهیته، خدا رو بشناسیم، خدا خداست، الله. بهیل اعتقاد و نظری، اعتقاد به الوهیت چیه؟ اعتقاد نظری به ان للعالم اله، نظرن عقیدتن معتقد بشم عالم خدا داره. بل اعتقاد و نظری هازا یشترک و فیه المشرک و الموحد، این اعتقاد مشرک هم داره موحد هم داره. چرا؟ برای اینکه مشرکین هم لئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله، اونا میگن الله رو قبول داشتن، ما هم الله رو قبول داریم. متو اونا میگفتن اربابی هم هست، اون خدای همه خدایانه، یه خدایان دیگه هم هست. پس در این مسئله که معتقد به خدای خدا بشیم اونا با ما مشترکن، متو ما یه خدا قبول داریم، اونا چند تا خدا، همین یه خدا رو قبول دارن، خدای همه خدایان میدونن، هم خدایان دیگه هم قبول دارن، پس در این مسئله مشترکن با ما. کلبسنیه و سنویه و اهل الكتاب و المسلمین و کذالک یدخل مع هؤلاء کل من اعترف بالاله و اذعن به وجودی و صدق به و خضع له اب اقتصر علی مجرد العلم النظری مع تکبری و استنکافی عن عبادتی. همه کسانی که خدا رو به خدایی قبول دارن ولی اینکه عبادتش هم نکنن، پس در این معنا مشترکه، خدا رو قبول داره عبادت نمیکنه، خضوع نمیکنه. فمراد هو علیه السلام من الدینی که اول فرموده، اول الدین معرفتو، یعنی این دین، دینی که صرفا خدا رو قبول داشته باشه، ولو چند تا خودم قبول داشته باشه اما خدای اصلی هم قبول داشته باشه. مطلق الدینه که مقابل زندقه و الهادی که میسن خدایی نیست. خب مشتکین خدا رو قبول داشتن اما مادیین اصلا میگن خدایی در کار نیست. مرحله دوم تصدیق به این معرفته، خدا رو قبول کردی تصدیق کن. تصدیق چیه؟ فت تصدیق و هازا هو الذی یوجب خضوع الانسان فی عبودیته. تصدیق موجب میشه که خب اگه خدا رو قبول داری به خدایی خاضع شو، عبدش باش، عبادتش رو بکن. با این تصدیق اعتقاد راسخ میشه. خب این از این، من دیگه بقیه‌اشو نمیخونم، توضیحات خودتو ملاحظه کن. از ثالثه توحید و تعالی. مرحله سوم اینه که ما اینجا گفتیم خدا رو قبول دار، مرحله دوم اینه که قبول کنی که خدا هست عبادتش بکنی، مرحله سوم اینه که خدا رو بگی یکیه، فقط چند تا خدا نه، یک خدا. این مرحله سوم توحید. و هو اثبات انه تعالی واحد لا شریک له و به ذالک یمتاز و دین و توحید از ادیان شرک. اونام دینه اما شرکه، این توحیده، با اینه که امتیاز پیدا میکنه. التی تثبت مع الله آلهتن اخرى، اونام دین میگن، ما دین داریم، منتها دینشون چی؟ دین شرکالوده. همون که خود مسلمان هم دینشون ما یومن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، منتها اونا یه شرکی دیگه دارن، اینا شرک دیگه دارن، شرکای عملی. تعالی الله عن ذلک. و توحید هو کمال و تصدیق کما قال علیه السلام، و کمال و تصدیق به توحیدو. اگه خوب میخوای تصدیق کنی خدا رو باید بگی یک خدا، اگه واقعا خدا رو تصدیق کردی. الرابعه، اینجاست که باید بحث کنی، مرحله چهارم معرفت چیه؟ الاخلاص له تعالی. حالا که خدا رو به یک تایی قبول کردی، گفتی یک خداست، اخلاص پیدا کن. به یگانگی قبول کردی، به یک تایی قبولش کن. گفتیم یگانگی واحد، یک تایی چی؟ احد. قل هو الله احد، احد یعنی صرف محض، کمال محض، هستی محض، اینو میگن احد. هیچ گونه ترکبی نداره، حتی ترکب از وجدان و فقدان. سبحان الله، منزه خدا از هر نقص. الحمدلله، همه حمد و مرونه، هیچ که دیگه حمدی نداره، هرچی هم تو عالم مال خودشه، هر کی هر چی داره از او داره، دارن اما از او داره. مسئله ولایت تکوینی که بکن فتح الله میگیم، به وسیله شما کی افتتاح کرد؟ الله. پس همه کاره اللهه. لا فرق بینک و بینهم، این روایت هم همون اثبات ولایت نقل کرده که از آقا امیرالمومنین فرمود قول قولو مثل اینکه اینه باید یادم نیست، به ما بگید ما عبیدیم، قبول داشته باشیم ما بنده ایم دیگه، هر چی میخوای بگی بگو، همون بیان نزلون و ان ربوبیه، نگید ما خداییم، بنده ما رو قبول داشته باشید، هر چی میخوای بگی دیگه بگو کمه. موالی لا احسی سناکم و لا ابلغ من المدهه کنهکم و من البصره قلبکم و انتم نور و اخیار و هدات الابرار. خب رابع الاخلاص له تعالی بالاعراض عما سوا، مخلص خدا بشی. یعنی چی؟ یعنی اعراض از ما سوا کنی، بگی فقط خدا. چجوری اعراض کنی؟ علمن، یعنی بگید فقط هر کی هر چی داره از خدا، بگی هیچ کی هیچ چی نداره، انتم الفقراء الالله، لا فرق بینک و بینهم، بینها الا انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بیده، هیچ فرقی ما بین تو و خلفات نیست، فقط یه فرق هست، اونا بنده تو هست، تو خدای اونا هستی، ولا همه کاره تو هست. گفتم برای یه آقایی بود مشهد خدمت امام بود، السلام علیک یا همه کاره خدا، السلام که یا امین الله فی عرضه و دل بودی، نه همین دیگه، همه کاره خدا. الاخلاص له تعالی بالاعراض عما سواه علما و عملا. علما بدونیم همه چی مال خداست، عملا هم هر کاری میکنیم فقط برای خدا، برای هیچ کی کار نکنی، فقط برای خدا، مخلص به تمام معنی کلمه. برای کی کار کنم؟ شما برای کی کار کنی؟ برای بنده من چی کارم؟ برای فلان مرجع میخوای کار کنی؟ آقای مرجع ازت خوش میاد، آقا چی کاره؟ اون هر چی داره خدا داره، اگه پول هم داره پولش به قول مرحوم شیخ انصاری فهمون، من مثل خرکشوی اصفهانم که بارو برمیدارم بنا اصفهان، مال خودش میگه نیستش که، فقط خرکشیه. حالا اون بند ایشون خودش به حق خودش اینو فهمیده، شیخ انصاری خیلی برای ما بزرگی و سر همه مجده، اما منظور مال خودم نه، خلاصه ما مال هیچ چی از خودمون نداریم. آقا امام سجاد چی فرموده همینجا براتون خوندم، با عبدالملک مروان بحث کرد، همین رو فضل خدا، اینو شکر میخواد، من یک دهم نعمتش هم نمیتونم شکر کنم با همین توصیفاتی که کردی، با همین عبادتی که من میکنم، یک دهم نعمت هم نمیتونم، تازه همون یک دهم نعمت هم شکر کنم، خودمون یه شکری میخواد که الالعبد هم من شکرش کنم بودم که. خب و قصر الوجود الحق و حصره فی تعالی، بگیم وجود حق همش منحصر به اوست، و انما یدعون من دونه الباطل کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام علی کل شیء ما خلا الله باطل اصدق کلمه قالها الشاعر قول لبیت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله علی کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل و انما یدعون من دونه هو الباطل، ذاتا ما همه باطلیم، چیزی نداریم، حق فقط اوست، هو الحق. جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. چی اون آیه؟ سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق الحق من ربه. دیگه همه باطل، باطل و ذات هم در مقابل پروردگار متعال، لا فرق بینک و بینها الا انه عبادک بنده تو هم، خلقها و فتقها بیدک، فتقها و رتقها بیدک. خب و اذا کان ذالک انتفع عنه تعالی کل حد واقع نامد، اگر همه چی مال اوست بس دیگه خدا هیچ حدی نداره، چون اون کامل کامله، بی نهایته، نه حد واقعی داره نه حد توهمی که شما خیال کنی یا فرض کنی. فیکون واحدن به کل مال هذه الکلمه من معنی واحدون لا بالعدد، یعنی همین وحدت چیه؟ حقه حقیقی، حالا اسم دیگه میخوای بذاری بهتر از این بیا پیدا کن بذار، واحدون لابل عدد، وحدت حقه داره، حقیقیه داره. لا یمکن فرض شریکن آشرکا علن، نمیتونی شما یک شریکی یا شرکایی براش فرضشو بکنی. خب خدا دیگه چیزی باقی نذاشته، بی‌نهایته. بی‌نهایت وقتی گفته آب مطلق شما گفتی مقیده به آب حوض و استخر و دریا نکردی، همین هر چی شما فرض کنی یه آب دیگه تو همون آب اول هست دیگه، آب گفتی مقیدش نکردی که همه آب رو گرفت. اگر وجود حق تعالی هستی صرفه، وجود مطلق بدون هیچ گونه قیدی است، پس هیچ حدی نداره، پس جا برای قید نمیذاره تا دیگری بیاد خدا بشه، کس دیگه باقی نمونده. فان ذلک فرض محال، لا فرض محال، تصورش هم محاله، فرضش هم محاله، چون شما گفتی آب دیگه، آب دومی نمیتونی فرض کنی، تصور کنی، خیال کنی. فقط تکرر فی کلامه علیه السلام انه تعالی واحد لا بالوحدت العددی، اینو البته داره همین الهیات نهج البلاغه، التي تقتضی انه لا فرض من سنخهی، نسخهی اینجا اشتباه نوشته، من سنخهی آخرون سار اثنین، وحدت عددیه شد. عدد یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم یه دوتایی هم داشته باشیم، ستایی هم داشته باشیم، چهارتا هم داشته باشیم دیگه، اما وحدت حق شد چی؟ بدون عدد نه، بل وحدت هو به هیست لا فرض معها ثانین، اگر شما دومی هم فرض کنی اصلا پیدا نمیشه دومی، چون دیگه گفتم آب مطلق گفتی، وجود مطلق که هیچ گونه فقدانی نداره، همه چی داره، هر چی وجود اون گرفته. بلکان حاضر محفوظستانی این و زاله کرد، اگه آب دیگه آوردی این هم آب اولی، آب که گفتی همه رو گرفته دیگه. توضیح و زاله ان فرض الاله تعالی یستلزم به حکم العقل فرض وجوده علی ایو تقدیر محفوظ. اگه شما یه خدایی رو فرض بکنی، یعنی واجب الوجود، خدا مبدا همه کائنات، باید یک وجودی رو فرض کنی که علی ایو تقدیر این خدا خدا باشه، یعنی هیچ گونه تقدیری نمیتونی بگی خدا نباشه، هر شرطی شروطی حدی بیاری اون خدا باید خدا باشه، چون واجب الوجود به ذات باید باشه، واجب الوجود به ذات، هیچ گونه شرطی نداشته باشه، بلا مشروط به اون میشه به ذات نیست. فلا فرض هو ولا شیء معه، اگه ما خدا رو فقط فرض کنیم، کان الله ولم یکن معه شیء، اون هیچی نبود، کان حقا متبحدا ثابت الوجود، یه خدا داریم واحد وجودش هم ثابت. ولو فرزم و معه شیئون، اگر شما فرض کنی خدا هست یه چیز دیگه هم خدا آفرید خودش، لم یزل سیدی بالحمد معروفا و لم یزل سیدی بالجود موصوفا، همیشه خدا به هم معروف بوده، همیشه خدا جود میکرده، مولا همیشه هم نیاز داشتن همه بهش. ولو فرزم و معه شیئون کان ایزن، چیز دیگه هم باش فرض کنی باز خدا ثابته، فرضم نکنی بازم خدا ثابته، واجب الوجود به ذاته. ولو فرض غیره فقط ولا شیء مفروضا معه، اگر شما غیر او رو فرض کنی به هیچی هم با او نباشه، بازم خدا باید ثابت باشه، چون خدا چی گفتی؟ واجب الوجود به ذات من دون ای شرطه. و هو ظاهرون واضحون تعالی، این روشنه که حقون ثابتون علا ای تقدیر مفروض، یعنی واجب الوجود به ذات، یعنی هیچ گونه قیدی نداره، هیچ گونه شرطی نداره، هر شرطی کردی پس معون خدا واجبه، نه بدون اون، پس به ذات نیست. اگه شرط گفتی به شرط این که اون کمال نداشته باشه، به شرط این که 100 درجه وجود، 1 میلیارد درجه، تریلیون درجه وجود داشته باشه، این شرطه، پس به ذات نیست، ضرورت ازلی نشد. ضرورت ازلی اونی که هیچ گونه شرطی نداشته باشه. من همه اینا رو فراوون مطالعه کردم، فیشش هم براتون آوردم، ضرورت ازلی هم اینا. خب دیگه من هر چی گفتم که مطالعه کردم دارم به شما میگم، تو این جلسه بیشترشو خواستید، ان شاءالله اگه توفیقی بهت داشته باشم تو همین تابستون اینا، بعد اینا همه رو مثل همین شرطی که نوشتم یکی ادله رو اینجا نوشتم قشنگ میتونم بنویسم اگه تو قولم نمیدی. و هو ظاهر واضح تعالی حق ثابتون الان اگه تقدیر محفوظ و ما کان شأنه لم یکن لوجوده الحق قیدون آشرتون کیف ما فرس. اونی که شأنش اینه که وجودش هیچ گونه قیدی نداره، هیچ گونه شرطی نداره، قیده حد کل محدود. تو همون ایام رجب میخوندی تو همون میسی که اللهم انی اسئله که به آن جمعی ماهدی اینجا حد کل محدوده. یا در دعاهای آقای ماسعدی میخونید لکه وحدانیت العدد، عدد ها همه مال توه، خودت عدد نه عددی نیستی، وحدتت عددی نیست، وحدت صرف است، حق است، حقیقیه است. و الا لم یکن ثابت الوجود مع زوال ذالک. اگه شما که خدا حد داره، خدا محدوده، پس اگه اون حد از بین بره خدا خدا نیست دیگه، پس این مشروط میشه، واجب وجود به ذات نیست، پس باید هیچ کنه قیدی نشه بهش بزنی، لا قید. برتفاع ذالک القید و شرط اگه اون از بین بره خدا باید خدا نباشه. فوجوده تعالی محض ثبوت الحق، وجود خدا محض حقه، محض ثبوته، محض هستیه. الذی لیس معه حد من الحدود العقلیه والوهمیه والخارجیه، که اینجا براتون گفتم خاصی خودتون ملاحظه کنید، آیت الله جوادی اینا رو توضیح داده تو همین آدرسی که بهتون دادم. فهو حق غیر محدود و کل ما سواه من الاشیاء فهو محدود لا محاله. خدا نامحدود، همه چی هم دیگه محدود در مقابل خدا. و الا اگه محدود باشه خدا لکان موجودن علا ای تقدیر کان و هازا معنا انه واجب وجود ذات اینه که بر علا ای تقدیر خدا هست، هیچ گونه قیدی نداره. و اذا کان تعالی هو و محض الحق الذی لا حد لوجوده، خدا محض حقیقت، هیچ حدی هم نداره، ولا نهایت لذاتی، انتها نداره. لم یکن للعقره ان یفروز من سنخهی موجودن آخر دیگه، پس اگه خدا لایتنه هاست دیگه دومی نمیتونیم ما فرض کنیم که خدای دومی، خدا نامحدوده، که جا برای اینکه یه خدای دیگه درست کنی نداری، نمونده است. از ان صرف و شی لا یتکرر، صرف و شی که گفتی تکرر پیدا نمی کنه، آب که صرف گفتی قیدش نزدی دیگه، دوتا آب ما نداریم که، سه تا آب نداریم. و هازا من السنخون من الواحد، این وحدتی که ما اینجا گفتیم که لایتناهاست غیر واحد عددیه که عقل میتونه یکی دیگه باش فرض بکنه، یه پیغمبر دوتا پیغمبر بیشتر، وحدت عددیه. و این لم یکن فی الخارج و یسیر و اسنین به ها کذا، گرچه در خارج هم ممکن الان دومی نداره منحصر به فرده، اما میشه فرض کنی دوتایی، این وحدت عددی میشه. و هازا هو الذی یرمی الیه، این معنایی که لایتناهاست، هیچ حدی نداره، وحدت غیر عددیه، همونیست که آقا میفهمه کمال و توحیدهی الاخلاص الله، خالص خالص، این آخرین درجه توحید اینه که بگیم همه چی مال اونه، خالص، همه چی، غیر اون هیچ چی نیست، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. و بعد هازا تحت المرتبه الخامسه، این مرحله چهارم بود، مرتبه پنجم. فانه تعالی اذا کان حقا علی الاطلاق، اگه خدا حق مطلق، هیچ گونه قیدی نداره، و وجوده غیر محدود، هیچ گونه حدی نداره، فلا یمکن للمفاهیم الذهنیه تحیط به، پس ما با این مفاهیم ذهنی احاطه به خدا پیدا کنیم. الهی لا احصی ثناء علیک کما اصنیت انت علا نفسی، فلا ان تنطبق علیه تعالی حق الانتباه. حالا اینا دیگه مسائل صفات و اینا رو میخواد مطرح کنه که ما همین یکیشو بلا اینجا خوب بیان کنیم. این یک ملاحظه فرمودی، اینا رو هم باز شما ملاحظه کنید، من حالا تونستم خلاصه براتون گفتم. همین حدیث هم بازم ایشون همین حدیثی که اینجا خوندیم که وحدت عددی نیست، صفحه 205 ایشون نقل میکنه، در جنگ جمل عربی از امیر مؤمنان علیه السلام پرسید: ای امیر مؤمنان، آیا میگویی خدا واحد است؟ مردم بر او شوریدن که چه وقت مطلب پرسیدن است؟ امیر مؤمنان فرمود: دعوه ولش کنید و بپرسه، فان الذي يريد العربي هو الذي نريد منه. اصلا ما میجنگیم برای اینکه مطلب بفهمن مردم. خب ببین همونی که آقا همین میجنگه، اما الان ما دیگه جنگی هم در کاری نمیریم بفهمیم اینا رو. الان من باید اینقدر زحمت بکشم و شما رو نگهدارم و بعد اینو توضیح بدم. اونجا تو دل جنگ آقا اینو داره میگه، من اینجا با کمال راحتی شما چه نشستیش غمی نداری، صندلیات هم خوبه، صندلی های کلاسیک هم نیست و خلاصه از هوای خوب، نه جنگی نه جملی نه طوفانی نه وحشتی نه تیری نه تفنگی هیچی، اما هم با همه حرفا دارم میگم تعطیلش میکنیم، ممکنه رفع دیگه درسی دیگه بگیریم کسی نباشه. میگم که خوب بفهم شیف فهم شیما چیکار داریم میکنیم، تو جنگ داریم بیان میکنه، ما در حال هدنه و صلح و اینا هم خلاصه نمیان بیشنن گوش کنن اینا رو. این یکی. خب حالا اینا دیگه بیشترش خواستی آقا من اینه تو ملاحظه بفهم و خودتون مطالعه کنید، من خواستم که یکی شغلا بگم بعد نمی چیز دیگه هم اینجا اینم که اینجا آوردم که براتون شرط گفتم، این شرط هر جا حتما بگیرید انشالله، همین جزوه ها رو. حالا ما که امروز به خیر گذشت، اول گفتن که اگه برای کلاس نمیخوای پول بدین، بعد گفتم آقا من برای همین امرو میخوام، برای کل کلاس نمیخوام، برای امرو. بازم در این حال گفتن که باشه مجانی، حالا شما اینو خواستید باز میتونید بگیرید و دارن اینجا اصل شفت. بله بهشون بگید این چیز جالبیه، گرچه من 30-40 سال پیش نوشتم اینو، سال 66 نوشتم، چقدر میشه؟ تقریبا 30 سال 2 سال کم میشه، 28 سال پیش نمه، اما الان بخواب بینویسم همینجا نمینویسم. خیال نکن آقای بورزیدی دفعه به آقای متعلم است که فهمودید که مطلبی من قبلا مثلا بس 30 سال پیش بحث کردم، حالا میخوام نگاه نمیکنم اون جزوهمو، بحث میکنیم ببینیم آیا همون حرفایی که اون موقع زدیم میزنه، بعد بحث کردیم همون حرفایی که 30 سال پیش نوشته بود. خب بعد چیزی نمیشه رسالت، مثلا بگه به حدی میرسن 64 سال 5 سالشون میشه مثلا رساله مینویسن، 10 سال دیگه مراجعه کنم معلوم میشه عوض شده رأیشون، که خیلی نمیشه اینجوری نیست که 10 سال رأی بشه. حالا این مسئله که مثلا بو علی سینا 1000 سال پیش گاهی نوشته اصلا میشه حرفش عوض نمیشه، بعضی حرفا متقنه محکمه، مثلا آقای فیض نوشته اینا رو 400 سال پیش، الان نگاه میکنیم همین کتابا رو نگاه میکنیم زیرو میکنیم ببینیم همونه، منتها توضیح اونا رو میدیم، مختصر اونا توضیح باید بدیم. اجمالا اینم حالا من اگه تاله چقدر وقتم نیست دیگه از اونه که اینو خودتون ملاحظه کنید، حالا اینو بحث توحید روشن نوشتم، فقط یه جای اشتباه اینجا حد داره که تمیز نوشته غیری، تمیزیش کنید، من صفحهشو پیدا کنم اینا. همین بحث توحید رو نگاه کنید، حالا خوب شد حالا ما اینجا نوشتیم که بگیم مراجعه کنید، این بحث توحید و اون مسئله ابن کمودر هم اینجا آوردم و همین شعبه ابن کمودر هم آقای صافی اینجا قشنگ با دوست بیان حسابی و اونم اندازه‌گیری کنید، صفحهشو براتون بگم، اینم خواستیم اینجا مراجعه کنید، شعبه ابن کمودر رو خیلی روشن اینجا شعبه هم خود ابن کمودر ردش کرده، نه که خیال کنید چی باشه، مثلا همون حرف داروینمونه که خودش هم رد کرد، حرف خودش هم رد کرد، دیگران هم رد کردن، یه فقط صرف یه شبهه بوده، هیچ مذهبی هم نبوده، هیچ کم بهش با نشده رو حرفش، یه شبهه بوده، جوابش هم گفته شده حسابی، جوابش هم طبق مرام ملا صدرا و خلاصه اصالت وجود و اینا قشنگ داده میشه، آسونه، به قول آقای جوادی هم میگه طبق بیانشون آسونه، آیت الله شرعی هم میگه طبق بیانشون آسونه، اما طبق اصالت الماهیه و اینا مشکله، فعلا بیان ایشون و من خلاصه شو براتون میگم که خیلی راحت میشه ببینید شبهه ابن کمونه. اصل دلیلی که آوردن دلیل اینه که اگر ما دوتا خدا داشته باشیم در ما به اشتراک که یکی هست، این هم واجب بود وجود نوالی، دوتا بخواد باشه ما به امتیاز میخواد. ابن کمون اومده اینجا گفته که اینا به تمام ذات هستن با هم دیگه جدان متباینن، نه که بعض ذات متباین باشن بعض ذات مشترک، به تمام ذات. خب ما میگیم اینی که ما میگیم ما به اشتراکشون مسئله مفهومی که نیستش، که وجوب وجوده، در وجوب وجود یه معنای مفهومی نیست که با هم اینا در اصل حقیقت اینا یکیان، دو تا هر دو واجب الوجود، واجب الوجود یه معنای حقیقی وجودی هستی محضه، خب اگر در هستی محض با هم دیگه یکیان بخوان دو تا بشن مابل امتیاز میخواد. اینم جواب شبهه آقای نمیچیان. از شاگرد بعضی هم میگن شیخ اشراق اصلا اینو آورده این شبهه رو به اسم ابن کمونی، از شاگرداش بوده، شارح این کلامش بوده، شاگرد شد نبوده، شارح به اسم او تموم شده. ولی شیخ اشراق که خودش شبهه رو مثل بحث علمیه، شما یه شبهه بکنیم و جواب بدیم و اینجوری بوده قضیه. پس اینا نمیشه در اصل حقیقت وجوب وجود که معنای وجودی و هستی محضه با هم دیگه شراکت دارن، این دوتا اگه بخوان دوتا بشن باید در یک حقیقتی با هم دیگه جدا بشن. اینم لب به مسئله است. اینم خواستید اینجا الان نشه شبه ابن کمونی صفحه 133 آقای صافی، اینم حتید مراجعه کنید. اصل توحید نهج البلاغه هم فصل 3 صفحه 129، جواب ابن کمونی هم صفحه 133. و خود جالب اینه که آقای فارسی صافی اومده اینجا میگه دانشمند متتبع، آقای تو پاورقی صفحه 134 نوشته آقای حائری در جلد پنجم فهرست کتابخانه مجلس کتابی را به نام الکاشف از ابن کمونه یاد کرده که دو نسخه اون در کتابخانه مذکور موجود است و بر حسب نقل ایشان از اون کتاب ابن کمونه در باب هفتم اون 10 طریق برای اثبات واجب وجود اقامه کرده. خود ابن کمونه و از دوانی نقل کرده که ابن کمونه خود در کتاب الکاشف این شبهه را رد کرده. علاوه میگویند این شبهه در سخنان شیخ اشراق نیز دیده می شود. برای اطلاع از ترجمه ابن کمونه رجوع شود به صفحه 502 تا 509 بخش دوم جلد نهم فهرست کتاب های خطی مجلس. اینا خلاصه هست. من این هفته مطالعه کردم فقط برای اینکه همین جلسه رو شسته رفته شما چیزی بگم. وقتی توحید دیگه مطالعه کنید، زحمت بکشید، آدرسان که من تو دادم بهتون، خودی گشتن اینو پیدا کردن، اینا یه مسئله مهمیه. اینم که اینجا نوشتم صفحه 10 میشه آقا، ده رو بیارم براتون. صفحه 10 ظاهرا توحید صفحه 10، اگر غیری صفحه 11 رو نگاه کنید، صفحه 11 خط پنجم وسط خط، اگر غیری نداشته باشد، اگر تمیزی نداشته باشد، این غیری رو خود تمیزی درست میشه دیگه، اشکال دیگه دارن این بس نداشت. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین، بنده را حلال کنید ان شاء الله.